بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رسیدیم به کلام مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف. از که از این کلام نائینی دو قسمت داره، قسمت اولش رو بیان کردیم که در قسمت اول نائینی فرمود ما در این صحیحه ثالثه زراره لا ینقض الیقین بالشک را به استصحاب معنا می کنیم. و مقصود از یقین رو میگیم همون یقین به عدم اتیان رابع است. اما فرمودن خود این استصحاب اقتضا ندارد که دیگه این رکعت متصلن بیاد یا منفصلن. فرمودن که ما اون ادله‌ای که دلالت دارد بر این که حکم واقعی اولی در میان رکعات این است که این رکعات نماز باید متصلن بیاد، اون ادله را در اینجا تقیید میزنیم با اون چی که به عنوان نماز احتیاط وارد شده. یا در بعضی از تعبیراتشون این بود اطلاق لا تنقض را تقیید بکنیم. فرمودن خود مدلول استصحاب نه اقتضای اتصال دارد نه انفصال، اما اطلاق لاتنقض، اطلاق لاتنقض اقتضای اتصال داره. ما بیاییم اطلاق لاتنقض را تقیید بکنیم. بعد در قسمت دوم با یک بل ترقی می فرمان اصلا لا نسلم که اطلاق لا تنقض چنین اقتضایی داشته باشه. ما با استصحاب به نهایت مطلبی که می رسیم این است که این مسلی رابعه را نیاورده و باید یک رکعت بیاره. از این مرحله به بعد دیگه فراتر نمیریم، نه خود استصحاب نه اطلاق استصحاب اقتضایی نداره که متصلن بیاد یا منفصلن. استصحاب و اطلاق استصحاب میگه این رابعه رو نیاورده و باید رابعه بیاورد، یه رکعت باید بیاره. اما چگونگی وظیفه نسبت به این یک رکعت تابع جعل شرعیه. اون چه که اینجا به عنوان جعل شرعی وجود داره و وظیفه‌ای که شارع مقرر کرده این است که باید یک رکعت نماز احتیاط منفصلن بیاره. اون وقت بگید که آقا خب اون عبارتی که قبلا گفتید که مقتضای جعل حکم واقعی و اولی این است که رکعات نماز باید متصلن بیاد، اون چیه؟ اینی که الان میگید وظیفه شرعیه این است که یک رکعت منفصلن بیاد چیه؟ نائینی میفرماید ما اینجا میگیم وظیفه در حق شاک، وظیفه واقعیه و حکم واقعی او تبدل پیدا میکنه. میگیم اگر کسی در نماز حالت شک رو پیدا نکرد، وظیفه واقعی او این است که رکعات او متصلا آورده شود. اگر حالت شاد رو پیدا کرد، اون وظیفه واقعی در حالت شاد و برای شاد تبدل پیدا می کند به یک وظیفه واقعی ثانوی و اون نماز احتیاض منفصله. این خلاصه ادعای مرحوم ناینیه. پس ببینید در قسمت دوم ناینی می فرماید یک، ما استصحاب رو جاری می کنیم. دو، نه استصحاب نه اطلاق استصحاب، اینا هیچ کدام اقتضای این که این رکعت متصلا بیاد نداره. استصحاب میگه این آدمی که بین سه و چهار شک کرده یقین به عدم اتیان رابعه دارد، الانم باید بگه من رابعه را نیاوردم. همین دیگه استصحاب اقتضای دیگری نداره. پس چه کنیم؟ میفرماید به وظیفه مقرره شرعیه باید عمل کنیم. وظیفه مقرره شرعیه آوردن یک رکعت نماز احتیاط منفصله. بعد سوال کردیم خب شما که قبلا گفتید حکم واقعی رکعات آوردن رکعات به صورت متصله، اون چیه و این چه مطلبیه؟ ناینی فرمود ما در اینجا قائل به تبدل میشیم، تبدل حکم واقعی. اینا رو خوب دقت داشته باشید. میگیم حکم واقعی تبدل پیدا میکنه. اگر کسی حالت شاک برای او نه محقق نشه، حالت شک این همون متصلا باید بیاره واقعا، اما اگر حالت شک برای او عارض شد واقعا تبدل پیدا می کند به یک رکعت منفصل. این خلاصه فرمایش مرحوم ناینی. خب فرق بین کلام ناینی و کلام مرحوم آخوند در جهاتیه. یک جهتش همه قسمت دومه، یعنی ما باشیم و کلام ناینی در این قسمت دوم کاملا با کلام مرحوم آخوند مغایرت داره و مختلفه. آخوند می فرماید اطلاق لا تنقض مقید میشه، ناینی تصریح میکنه ما دیگه چیزی به نام اطلاق لا تنقض نداریم. ناینی میگوید اون حکم واقعی تبدل پیدا میکنه. مرحوم آخوندم چنین چیزی در کلامش نیست، ولو این که شاید بشه با اون توجیهی که مرحوم محقق اصفهانی برای عبارت آخوند کرد این مطلب رو در بیاریم. مرحوم آخوند اصلا مسئله تقیه رو نپذیرفت. حالا ناینی در قسمت اول تقیه رو به یک نحوی پذیرفت، لذا بین کلام ناینی و آخوند وجوهی برای فرق وجود داره. حالا اینجا اجالتاً چند تا ملاحظه داریم بر کلام مرحوم ناینی. ملاحظه او اولی این است که در بحث گذشته ناینی فرمود امام معصوم علیه السلام با لاینقض یه مقدار تقیه کردن، یه جوری فرمودن که به حسب ظاهر با مذهب عامه هم سازگار باشه، اما و با لا یدخل و لا یخلص یا یخلص فرمودن که به صورت اشاره و کنایه حکم واقعی که عبارت از یک رکعت انفصالیه امام بیان فرمودن، یعنی امام علیه السلام هم رعایت تقیه رو کردن هم حکم واقعی رو بیان فرمودن. عبارت ناهین رو قبلا خوندیم، ما میخواییم عرض بکنیم این اساسا نمیشه، اصلا این نمیشه بگیم که امام هم رعایت تقیه رو از طرفی کرده یه تعبیری کرده که اگر عامه بشنوند مورد اشکال اونا قرار نمیگیره، اما از یه طرف هم حکم واقعی رو بیان فرمودن. این نمیشه. ما روایاتی که داریم این رو دیگه باید در بحث علم الحدیث اونجا این مسئله به عنوان یک اصل تثبیت بشه. ما روایاتی که داریم یا امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقعیه و مسئله تقیه در کار نیست، یا اینکه در مقام تقیه به این یه تعبیر رو تقیهی آورده، یه تعبیر رو برای اشاره به حکم واقعی آورده، این قابل قبول نیست، مخالف با ظاهر کلامه، مخالف با فهم عرف، اصلا نمیشه این طوری عمل کرد. چرا؟ اون عرض کردیم اون بحث کبرا و تطبیقه، یعنی کبرا جاهای دیگه هم هست عرض کرد، اما کبرا یه اصلیست خود ما هم قبول داریم عرض میکنم که، اما تطبیقش عنوان تقیهی بوده. اونجا رو نمیگن آقا یه قسمت روایت تقیهیه یه قسمتش بیان حکم واقعیه، به عبارت اخرى کلام ناینی بر میگرده به این که ما بگیم آقا یه قسمتی از یه روایت واحده، از یک روایت واحده یک قسمتش تقیهی هست، یه قسمتش برای بیان حکم واقعیه. میشه شما این رو ملتزم بشید؟ عرف میپذیره این رو؟ امام یا شرایطی که داشته جواب میده تقیه بوده یا نبوده؟ بگیم یه قسمتش تقیه یه قسمتش بیان حکم واقعی نمیشه. بله یه وقتی از کبرا حکم واقعی جدیه، تطبیقش بر صغرا تقیه یه او داریم، اونم در همون ذاکر الی امام المسلمینه، اما این بیان بیان درستی نیست. خب همونجا ما همین اشکال رو داریم، اصلا این نمیشه. عرض میکنم شما رو در علم حدیث باید بحث کنی روش. بالاخره ما داریم وقتی میگیم آقا کلام امام در یه مجلس واحد یا تقیهی است یا غیر تقیهی، وقتی موضوع واحده، بله ممکنه امام در کلام واحد در یه موضوع تقیه کرده در یه موضوع تقیه نکرده باشه، اون مانعی نداره، اما اگر موضوع موضوع واحده و این یه قسمت از کلام تقیهیه یه قسمتش غیر تقیهی، این نمیشه. خلاف ارتکاز عرف یا شما یا به قصد جدی داری حرف میزنی یا قصد جدی نداری. بگم آقا من در دو کلمه‌ای که گفتم یک کلمه شو قصد جدی دارم یک کلمه شو ندارم، چرا دیگه عرف هم چه ارتکاز داره؟ یا شما داری جدی حرف میزنی یا شرایط تقیه است. بگم آقا دو جمله امام فرموده، یه جملهش جدیه یه جملهش تقیه، نمیشه. این عرض کنم که امر غیر متعارفیه، خلاف فهم عرف و ارتکاز عرف. ما این روایت رو یا تماما باید حمله بر تقیه کنیم که حالا نتیجه رو من عرض میکنم، یا نه روایت معنای روشنی هم داره نیاز به حمله بر تقیه هم نداره، باید بیم بگیم مثلا ربطی به استصحاب نداره. این یه نکته در مورد استفهام. ببینید اونجا قرینه ای بود، تقریبا دو جملش دو مرحله شده، دو مرحله شده. عرض می کنم که باشه، باز اونجا عرض کنم یه قرینه روشنی وجود داره، اما وقتی که ما هیچی نداریم، حالا این که چند امام داشتن صحبت میکردن چند نفر وارد شدن اصلا دیگه رب شده ذره تقییه، ولی اگر هیچ تغییری در مجلس نبوده، من در این فرض دارم عرض میکنم هیچ تغییری نه، خب روشنه دیگه، اینجا زراره بوده و امام زراره بوده و امام، امام هم دارن خود رو بیان میکنن، یا در این موضوع امام باید تغییری بیان بکنن، اگه یه نفری تو مجلس بوده بگیم لاین قضل یقین و فرمودن تقییهی بوده، آخه ببینید اون طرفش ممکنه، یعنی اتفاق هم افتاده، امام داشتن مثلا این فرمودن بعد اهل سنت وارد شدن ظرف تقییه شده، بگیم این طرف عکسشه، امام لاین قضل یقینه به شک رو فرمودن بعد این سنی پاشده رفته و ظرف تقییه عوض شده، اینا خیلی خلاف ظاهره، خیلی خلاف عرفه، یا ما باید مجبور رو هم باید تقییه کنیم یا خیلی چی فرمونیم؟ این خیلی خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره، یعنی ابعد از این است که ما مجموع روایت رو بخواییم هم دوباره تقییه کنیم، شما در دوران به اینکه یه روایت رو هم دوباره تقییه کنیم یا بر اصالت رو جد چه کار میکنیم؟ بگید هم دوباره تقییه خلاف ظاهره، حالا به نفس خودتون مراجعه کنید، یه روایت رو یه مقدارش رو خواهید هم رو تقییه کنید، یه مقدارش رو از صورت جد، این به مراتب ابعد از اون جزی کلش رو هم رو تقییه بخواید شما بکنید. خب قسمت دوم کلام مرحوم نائینی که خب در قسمت دوم اینشون می‌فرماید نه اطلاقی وجود داره نه چیزی، استصحاب رو بیان کردن. خب در قسمت بعدم وظیفه مقرره شرعیه که صلات احتیاط باید منفصلن باشه ذکر شده. سؤالی از مرحوم نائینی است که واقعا چه دلیلی است بر این تبدل حکم واقعی؟ ما بیاییم بگیم حکم واقعی در این فرض شاد تبدل پیدا می کند، اتصال به انفصال، این دلیلی ما برش نداریم. و حالا اگر یه فقیه آمد گفت نماز احتیاط به صورت متصل خونده بشه این، و تمثلی به همین عرض میکنم که روایت هم کرد، یعنی از باب استصحاب، میخوام عرض کنم نائینی در اینجا دلیلی نیاورده بر این تبدل و فقط مجرد یک دعوا و صرف یک دعواست. از این کلام نائینی که خب ترتیب بحث داشته باشید که ما انشاءالله بخواییم جمع‌بندی بکنیم، بعد از نقل کلام آخوند رو، خب قبلشم که کلام شیخ رو مفصل گفتیم و بعد کلام آخوند رو بعد نائینی رو، باقی مونه دو تا نظریه دیگه از این ارکان، یکی مرحوم اصفهانی، یکی مرحوم عراقی، و بعدم یک نظریه داره مرحوم امام رضوان الله علیه. خب بعد هم حاضر مسافر دلیل داریم برش، اما چه دلیلی داریم بر تبدل؟ عدل شکوک اون رو به ظاهری بیان میکنیم، یعنی نماز احتیاط ظهور عدل شکوک همینه، این به عنوان یک حکم ظاهریشون موضوعش هم شکه، یه منفصلا بیا چی؟ حالا بذارید تو کلام اصفهانی خود این بحث دقیقتر مطرح میشه. مرحوم محقق اصفهانی اعلم الله مقامه الشریف در همین جلد پنجم نهایت الدرایه صفحه 82 ایشون ابتدا می‌فرماید این لاینقذل یقین در اینکه متعلق یقین چیه سه احتمال وجود داره. احتمال اول همین احتمال معروفه، بگیم متعلق یقین عدم اتیان رابعه است. این آقا این قبل از اینکه شک بین سه و چهار بکند یقینه به عدم اتیان رابعه داشت، یقینه از عدد قبل از نماز و اینها. الان شک داره در اتیان رابعه، استصحاب میده که بنا رو بر یقین بگذاره و یقین رو نقض نکنه، یعنی چهارکت چهارون رو نیاورده. این یک احتمال. احتمال دوم این است که یقین رو به همون معنایی که شیخ انصاری معنا کرد، یعنی لزوم العمل به تحصیل یقین بالبراءه که توضیحشو دادیم. احتمال سوم میگه یقین یعنی این رکعات متیقنه، لاینقض الیقین بشک، یعنی الان که سه رکعت رو آوردی، حالا که برات شک حاصل شد، فکر نکن که این سه رکعت تو بیفایده است و از بین میره. نه، لاینقض، که حالا توضیح میدی، یه اصطلاح لا به شرط و به شرط لا و به شرط شی دارن در این معنای سوم که مختار نهایی خود مرحوم اصفهانی همین معنای سومه. این یه مرحله از تعلیق ایشون هست که این یقین چه احتمال داره. حالا ایشون میفرماید به نظر ما محتمل اول که مشهور آمدن قائل شدن و ازش خواستن استصحاب رو استفاده کنن باطله، یعنی به نظر مرحوم اصفهانی از این روایت استصحاب استفاده نمیشه، یعنی برخلاف ناینی، برخلاف آخوند، برخلاف مشهور. مشهور که از این روایت، از این تعبیر لاینقض الیقین به شک استصحاب رو فهمیدن و متعلق یقین را عدم اتیان رابعه قرار دادن، ایشون فقط به نظر ما نمیشه استصحاب استفاده نمیشه. چرا؟ میفرمایند در باب نماز احتیاط دو مبنا وجود داره، روی هر دو مبنا شما نمی توانید اینجا استصحاب را از روایت بیرون بیارید. مبنای اول این است که نماز احتیاط صلاتون مستقلتون لها امرون مستقل، اصلا نماز احتیاط یه نماز مستقله، مستقله یک امر جداگانه دارد، امر مستقل داره. این یه مبنا. مبنای دوم این است که نه، نماز احتیاط نماز مستقل نیست، امر جداگانه ندارد، یعنی این جزء همون مأمور بهیست که به امر صلاتی واجب شده. ما غیر از اون امر صله امر دیگری نداریم به عنوان مأمور به، و این نماز احتیاط هم جزء همونه. حالا این دو تا مبنای فرق کوچیکی دارن غیر از اون نتیجه که اصفهانی میخواد بگیره. فرق کوچیکش چیه؟ فرق کوچیکش این است که اگر ما گفتیم نماز احتیاط صلاتون مستقله، میگیم آقا اگر این نمازش ناقص بوده، این نماز مستقل جبران اون مصلحت فوت شده را میکنه. اگر نمازش کامل بوده، این نماز احتیاط به عنوان چی محسوب میشه؟ نافله محسوب میشه. اما رو مبنای دوم که ما میگیم نماز احتیاط امر مستقل ندارد، واجب مستقل نیست، اگر این نماز ناقص بوده خب تکمیل میکنه، بحثی نیست. اما اگر این نماز ناقص نبوده، دیگه این عنوان چی رو پیدا میکنه؟ اضافه رو پیدا میکنه. شما اگر به نماز واجبتون قبل از اینکه سلام بدید یه رکعت اضافه کردید، این لغوه. حالا اگه سهواً باشه لغوه. حالا اضافه رکن و اینها رو اونو بذاریم کنار. اگر ما گفتیم نماز احتیاط وجوب مستقل ندارد، امر مستقل نداره، جزء همون مأمور به هست، در فرضی که به حسب واقع این آدم چهار رکعت رو خونده، یه رکعتش باقی، یه رکعت باقی نمونده و چهار رکعت رو خونده، این یه رکعت میشه لغو. این یه فرق بین این دوتا مبنا. حالا بله، حالا عرض میکنیم ایشون داره میگه دو تا مبنا وجود داره، دو احتمال وجود داره. حالا روایت هم توجیه میکنه، نه حالا نخواد ایشون نمیخواد الان مبنا رو اختیار بکنه، میگیم رو هر دو میخواد بفرماید ما رو هر، حالا چیکار میخواد بکنه؟ مرحوم اصفهانی میخواد بفرماید ما رو هر دو مبنا، یعنی چه نماز احتیار نماز مستقل باشه، وجوب مستقل و امر مستقل، چه جزء مأمور به باشه و وجوب مستقل و امر مستقل نداشته باشه، میگیم که استصحاب معنایی در ما نحن فی نداره. خب چرا؟ اما رو مبنای اول خوب دقت کنید، بحث رو رو مبنای اول، شما وقتی میخواید استصحاب بکنید به چی میخواید متعبد بشید؟ استصحاب شما رو متعبد میکند به وجوب چیزی به همون امری که به صلاح تعلق پیدا کرده. یعنی وقتی میگید استصحاب میکنم عدم اتیان را به ارا، با استصحاب تعبد پیدا میکنید به وجوب رابعه، منتها رابعه ای که در ضمن همون امر متعلق به صلاحه. پس این کجا مفروض شما الان این است که نماز احتیاط امر مستقل داره، وجوب مستقل داره، رابعه مستقل داره بر شما میاره. پس لا رفته بین این مبنا و بین استصحاب. استصحاب شما رو متعبد می کند به وجوب رابعه، این تعبیر رو بخونیم، تعبد به بقاء الامر بها، یعنی به رابعه، به عین الامر به صلاح، کما هو شأن الجزء، هر جزئی شأنش همینه که امر به او عین همون امریست که به کل تعلق پیدا کرده. خب اگر این رو بگیم ما میگیم شما که میخواید استصحاب کنید عدم اتیان رابعه، چی میخواید نتیجه بگیرید؟ وجوب رابعه یه جزء نمازه، در حالی که این نماز احتیاط مفروضتون این است که صلات مستقل است و امر مستقل داره. مع ان عبارت دقت کنید، این عبارت باز میخونم خواستیدم یادداشت کنید، فلا معنا لاستصحابه، این فلا معنا رو مبنای اوله، فلا معنا لاستصحاب عدم اتیان رابعه الا تعبد به بقاء الامر بها به عین الامر به صلاح کما هو شأن الجزء، ما ان المفروض ان الامر به صلاح الاحتیاط امر مستقل به صلاح مستقله. مفروض شما این است که نماز احتیاط امر مستقل داره، لا انه بقاء الامر الاول. وقتی ما میگیم نماز احتیاط امر مستقل داره، معناش است که این دیگه بقاء امر اول نیست، لا واقعا و لا ظاهرا. حالا اینجا ببینید یه اضافه‌ای داره مرحوم اصفهانی، اضافه‌اش میگه سوابون قیل به تبدل حکم الواقعی الى حکم الواقعی آخر، یعنی هم حرف کی؟ آینی. حالا کسی بیاد ریا و نماز احتیاط اون حکم واقعی اول به یک حکم واقعی دیگر تبدل پیدا میکنه، او به انه حکمان ظاهریان و بقاء الحکم الواقعی به اربع رکعات علی حاله. بگیم آقای نماز احتیاط یه حکم ظاهریه، اون حکم واقعیه به چهار رکعت هم بر حال خودش باقیه. ایشون فقط در این اشکال ما فرقی نمی کنه نماز احتیاط رو حکم واقعی بدونیم یا حکم ظاهری بدونیم. در نتیجه همین هم یه اشکالی بر مرحوم ناینی میشه، میگه شما بالاخره با استصحاب میخواید رابعه ای که جزء نمازه وجوبش بیارید، در حالی که مفروضتون است که وجوب نماز احتیاط یه وجوب مستقله. حالا این نماز احتیاط میخواد یک تبدل حکم واقعی در شده باشه یا نشده باشه. لأن صلاة الاحتیاط على أي حال صلاة أخرى لها أمر آخر اما واقعا او ظاهرا. بعد نتیجه گیری میکنن فلا یعقل ان یکون عنوان النحو و بقاء الامر محفوظا، یعنی اگه شما نماز احتیاط رو به عنوان واجب مستقل در نظر بگیرید دیگه عنوان نقض و بقاء امر اول دیگه معنا نداره، یعنی دیگه برای استصحاب هیچ مجالی وجود نداره. اینجا که مرحوم اصفهانی رسته یک لایقالی مطرح میکنه، دو تا جواب از این لایقال میده. من این رو بخوام به عهده خود آقایون بگذارم، حالا من بخوام تمام مطلبی که اصفهانی اینجا فرموده ذکر کنم، اون وقت یه خود زحمت آقایون کم میشه. بخوام یه مقداری هم خود شما هم قبول زحمت بفرمایید، مراجعه کنید، نکات دقیقی هم در همین لایقال و دو تا جوابی که مرحوم اصفهانی از این لایحه‌ها دادن وجود داره. این رو مبنای اول. میریم رو مبنای دوم. یعنی شما همین اگر گفتید فرضتون است که نماز احتیاط وجود مستقل داره، وجود مستقل یعنی شما تعبد مستقل پیدا میکنید، در حالی که استصحاب میگه آقا این رابعه را رکعت رابعه را به عنوان همون امر اول باید انجام بدید، پس نمیشه از این روایت، ببینید از این روایت هم بخوایم استصحاب رو بفهمیم هم بخوایم نماز احتیاط منفردن رو بفهمیم نمیشه. نماز احتیاط منفردن معناش این است که این روی مبنا امر مستقل داره، وجوب مستقل داره، تعبد مستقل داره. استصحاب معناش این است که این رکعت رابعه تعبد مستقل نداره، شما متعبد میشید به رابعه به عنوان همون امری که به اصل نماز تعلق پیدا کرده. رابعه الان به نماز احتیاط رو میگید دیگه، بله این رکعتی که داریم میاریم به همین عنوانه. استصحاب قبول میکنه، میگه استصحاب میگه باید یه رکعت رو بیاری، بقیه روایت میگه یه رکعت رو منفصلا بیاری. این حرف ناینی منطقه یه حکم واقعی تبدل پیدا میکنه. ایشون میگه خب این استصحاب که میگه باید یه رکعت رو بیاری به چه عنوان؟ نتیجه استصحاب تعبد برابعه در ضمن اون امر صلاتیه، یعنی به عنوان اون که اون امر بر عهده شما سر رابعه رو میاری، در حالی که الان فرض کردید نماز احتیاط وجود مستقل و تعبد مستقل داره. این قسمت دوم کلام اصفهانی باقی میمونه، این را آقای مطالعه کنید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.